الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين مایه قبول کرامت از جانب پروردگار به همه انسان‌ها عنایت شده خداوند متعال نسبت به هیچ موجودی از موجودات عالم در رابطه با قابلیت‌های اونها بخل نورزیده، دریغ نکرده. اگر کسی از کرامت بیان شده در قرآن محرومه، علت محرومیت خودشه. خود او بوده که نسبت به خودش بخل ورزیده، خود او بوده که نخواسته اهل کرامت بشه. مایه قبولی کرامت در همه هست، توان و قدرت و امکان تحقق کرامت و ظهور دادن کرامت هم در همه هست. فیض پروردگار عالم نسبت به موجودات دائمیه، پیوسته است، یا دائم الفضل علل بریه. پرداخت او هم بر اساس جود و سخاوت اوست، یا باسط الیدین بل عطیه. ان الله لذو فضل على الناس، در تحقق کرامت و ظهور دادن کرامت حتما و قطعا باید هر خواهنده کرامتی یک سلسله از ارزش‌ها رو به کار بگیره. در این زمینه یک آیه قرآن و چهار روایت براتون قرائت میکنم. آیه در سوره مبارکه حجرات: خلقناکم من ذکر و انثی، هر کدام از شما رو با ازدواج یک مرد و زن به وجود آوردیم و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، ولی این که شما از یک مرد و یک زن به وجود آمدید و شعوب و قبائل قرار داده شدید، اصلا ملاک کرامت شما نیست، چون به وجود آمدن از یک مرد و زن، از یک مذکر و مؤنث، از یک نر و ماده اختصاص به شما نداره. شما در این زمینه با بسیاری از موجودات زنده عالم و حیوانات شریک هستید. قبیله و طایفه و جمع خاص هم ملاک کرامت شما نیست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، با کرامت ترین شما البته نزد خدا، با تقواترین شماست. یعنی یکی از ملاکهای کرامت تقواست. تقوا چیه؟ ریشه تقوا سه حرفیه: واو، قاف، یا. به قول ما طلبه ها، مستری به نام وقیه. وقی یعنی نگاه دارنده، یعنی حفظ کننده. عرب به ترمز ماشین میگه وقایه، یعنی حافظ ماشین از تصادف، نگه دارنده ماشین از افتادن در چاله و چاه، نگه دارنده ماشین از افتادن در دره، نگه دارنده ماشین از برخورد به خطر، وقایه. به این ستونهایی که این طاق بسیار سنگین رو از فرو ریختن حفظ میکنه، عرب میگه وقایه. ستون تقوای ساختمانه، ترمز تقوای ماشینه. در شدت گرما ملاحظه کردید در عکس‌ها و در فیلم‌های حج، در ایام تابستان در حال طواف در مسجد الحرام، در عرفات، در منا، بعضی از زائران با چتر طواف میکنن که حرارت خورشید و تابش آفتاب اونها رو گرمازده نکنه، به خطر نیندازه، دچار حالت قش نکنه. به چتر هم عرب میگه وقایه. تقوا یعنی حالتی در درون انسان که با توجه به خدا و توجه به قیامت و توجه به عواقب گناه و آثار گناه و عذاب گناه با تمرین به وجود میاد. یعنی وقتی من امروز در برخورد به یک گناه مالی، در برخورد به یک گناه بدنی، در برخورد به یک گناه اخلاقی با توجه به اینکه خدا داره منو میبینه، با توجه به اینکه گناه یقینا جریمه داره، با توجه به اینکه گناه آخرت منو خراب میکنه، یه مقدار تقوا در من به وجود میاد، یعنی نیروی بازدارنده، نیروی حافظ، نیروی نگهدارنده. فردا هم اگر خودم رو نگاه بدارم روح تقوا بیشتر میشه. هفته به هفته، ماه به ماه، مدتی که بگذره من خودم رو از آلوده شدن به هر گناهی حفظ کنم، روح تقوا در من ظهور میکنه. وقتی تقوا بیاد، بنابر آیات قرآن مجید، آثار تقوا هم به دنبال تقوا ظهور خواهند کرد. از آیات قرآن استفاده میشه که آثار تقوا وصل به تقواست. تر کجا تقوا قرار بگیره آثارش هم ظهور میکنه. تقوا یعنی خودداری از همه گناهان، یعنی خود را از هر گناهی حفظ کردن، یعنی مواظبت خود برای آلوده نشدن به گناه، در حل مشکلات و در رزق و روزی بسیار مؤثر. آیه شریفه رو عنایت کن. این آیه رو قدیمی ها می دادن رو نگین انگشترشون، حک می کردن. من بچه بودم دیده بودم اهل ایمان رو که کرارن به این انگشتر برای توجه به آیه شریفه نگاه می کردن. معروفم بود به انگشتر من یتق الله و من یتقی الله یجعل له مخرج. کسی که از خدا پروا داشته باشه، کسی که هنگام برخورد به گناه ترمز به خودش بزنه که تو چاله گناه و تو چاه گناه نیفته، کسی که گناه به او حمله کنه و او از گناه دور بشه و از دسترس گناه خارج بشه، این تقوا یجعل له مخرجا، راه بیرون رفتن از مشکلات رو به روی او باز میکنه. این تقوای الهی، یعنی پروردگار عالم این احسان ویژه رو به اهل تقوا داره که به خاطر تقواشون راه بیرون رفتن از مشکلات رو به روشون باز میکنه. و یرزقه من حیث لا یحتسب، و درهای از رزق رو به روش باز میکنه که اصلا گمان نمیبرد. یه داستان بسیار مهمی رو درباره مرحوم حجت الاسلام شفدی نقل میکنن در این زمینه که یه مقدار مفصل، من از گفتنش میگذرم. اما خودم در تهران یه اهل تقوایی رو میشناختم که از نظر درآمد خیلی معمولی بود. یه طبیبی از دنیا رفت در تهران که درآمد اون طبیب زیاد بود، اولاد نداشت، فرزند نداشت، همسرش هم مرده بود، ارثوری هم نداشت. وقتی اومدن جنازه او رو بردارن، وصیتش رو در آوردن، نوشته بود مجموع داراییم رو عند الله به فلانی بخشیدم. حدود 40 سال پیش کل دارایی اون دکتر 6 میلیون تومان میشد. همه رو آوردن دادن به این مرد با تقوا، و این مرد با تقوا با این درآمد سنگین 6 میلیون تومان در 40 سال قبل حالش به هم نخورد، زندگیش عوض نشد. گفت من به همین درآمد کسبی خودم قناعت میکنم، چون بستم این 6 میلیون تومان رو هزینه قرآن و اهل بیت کرد. گفت اون دکترم از پولش ثواب ببرد. البته بخشیده بود، شده بود ملک این با تقوا. حالا شما ببینید با این 7 میلیون 6 میلیون تومان این مرد متقی چه بهره عظیمی برای آخرت خودش ذخیره کرد. اما فکرم نمی کرد که با مرگ اون دکتر مالک 6 میلیون تومان مال بشه. باز یه مرد با تقوایی رو میشناختم، خیلی هم بهش ارادت داشتم، یه مقدار مشکل مالی داشت. یه روز برادرش او رو خواست، گفت من بچه ندارم، یا آپارتمانم دادم به همسرم، یه درآمدی داره برای زندگیش، اون چه رو که دارم چون نزدیک مرگمه بیا محضر به نام تو کنم و همه مشکلات این برادر حل شد. این دو تا کار تقوا، یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. اما کار سوم تقوا، کسانی که اهل تقوا هستن از نگاه قرآن کریم شکر تمام نعمتهای خدا رو به جا آوردن و اتقوا الله لعلکم تشکرون. لعله در جمله مثبت به معنای یقین، به معنای علت، به معنای سبب. تقوا پیش کنید تا بنده شاکر خدا بشید. کسی که تقوا پیش میکنه یعنی هیچ نعمتی از نعمتهای پروردگار رو هزینه معصیت نمی کنه. این بهترین شکر. کسی که اهل تقواست نعمتهای پروردگار رو در امور مثبت هزینه می کنه. این بهترین شکر. چهارمین اثر تقوا، قبولی اعمال. فردای قیامت پرونده هر اهل تقوایی رو که محاسبه بکنن مهر قبولی بهش میزنن، یعنی اهل تقوا یقینا اهل نجاتن. انما یتقبل الله من المتقین. اثر دیگر تقوا اینه که روز قیامت پرونده اهل تقوا رو با سرعت بسیار زیادی رسیدگی میکنن، در حدی که پیغمبر اکرم وقتی مورد سوال قرار گرفتن که یا رسول الله، خوبان عالم وقتی وارد قیامت میشن چه مقدار رسیدگی به حسابشون طول میکشن؟ پروردگار عالم میخواد حساب چندین میلیارد آدم خوب و برس، چقدر میکشه؟ یعنی تا اینا محاسبه بشن به زمان قیامت 2300 سال باید تو محشر وایسن. پیغمبر اکرم فرمودن حساب تمام خوبان عالم رو از زمان آدم تا آخرین نفر که خدا برسه قبول بکنه وارد بهشتشون بکنه کمتر از یه نماز عصر معمولی شما طول میکشه. فاتقوا الله ان الله سریع الحساب. این سریع الحساب کنار تقوا ذکر شد. البته بحث تقوا خیلی میدان داره، خیلی بحث گسترده ایه. این آیات رو من برای نمونه براتون قرائت کردم. خب یک ملاک کرامت تقواست، اونی که در برابر هر گناهی ترمز میکنه و در مقابل عذاب جهنم چتر نگر می‌داره و خوبی‌هاش رو روی ستون تقوا بنا می‌کنه، اهل کرامت هر چی تقوا بیشتر کرامت انسان بیشتر. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. و اما روایات، رسول خدا می فرماین ان الله کریم، خود پروردگار کرامت محض، ان الله کریم و یحب الکرم و عاشق کرامت، یعنی کرامت در هر انسانی باشه اون انسان محبوب خدا شد. اگر کسی خودشو بخواد در گردونه محبوبیت پروردگار مهربان عالم قرار بده، باید مواد کرامت و عناصر کرامت رو در خودش ظهور بده. ان الله کریم. چرا کریم؟ چون همه ارزش‌ها رو پروردگار داد. ذات مستجمع جمیع صفات کمال و ارزش‌های او هم بی نهایت. ان الله کریم و یحب الکرم. این یک روایت. وجود مبارک امیر المؤمنین می فرماین اگر بخواهید بدانید که کدام عنصر در ایجاد کرامت مثل و مانند نداره و عنصریست که در تحقق دادن کرامت از همه ارزش‌ها قوی‌تره، می‌فرماید لا کرم که تقوا، کرامتی مانند تقوا در این عالم وجود نداره. اما روایت سوم، چی میشه کریم؟ کریم میشه چی؟ میشه آدم با کرامت با کرامت میشه چی؟ در وجود او نقش بر عهده داره که او رو به طرف کرامت حرکت میده. امیرالمؤمنین میفرماید الکرم نتیجتو علو الهمه، کرامت محصول بلندی همت، بلندی همت در تمام ارزش‌ها به امور کم نمیتونه قناعت بکنه. تو نماز خوندن بهترین نماز رو میخواد، بهترین روزه رو میخواد، بهترین حج رو میخواد، بهترین خمس دادن رو میخواد، بهترین زکات دادن رو میخواد، بهترین عمل رو میخواد، بهترین اخلاق رو میخواد. آدم خیلی با همتیه، عالم شده. از 200 هم درسیشم جلوتر زده، اصلا قانع نی. میگه دلم میخواد مثل شیخ انصاری بشه. میشه؟ میگه بیشتر میخواد. دلم میخواد در ایمان مثل سلمان بشم، میشه؟ میگه بیشتر میخواد. دلم میخواد در سخاوت مثل حاتم بشم، میشه؟ میگه بیشتر میخواد. یعنی یه دهانی برای بلعیدن ارزش‌ها پهناتر از فلک رو برای خودش فراهم کرد. قانع نیست، حریصه، و این حرص هم حرصیه که خدا خیلی دوست داره، خیلی. نقل میکنن، من نه سند روایت رو بررسی کردم و نه الان در مقام ارزیابی هستم، تو چند تا کتاب دیدم که وجود مبارک موسی بن عمران با جمعی از بنی اسرائیل حرکت کردن به جانب شام، جاده رو گم کردن. ایشون به مردم فرمودن این که ما جاده رو گم کردیم یه علت داره، در وجود من که نیست اون علت، در شماست. شما، پدران شما، گذشتگان شما برنامه ای رو باید اجرا می کردن و اجرا نکردن، ما به این مشکل خوردیم. اونایی که از همه پیرتر بودن گفتن بله، گذشتگان ما رو یوسف طلبید، گفت با من عهد کنید وقتی که من از دنیا رفتم بدن من رو ببرید با خودتون کنار جدم ابراهیم در الخلیل دفن بکن، و ما تا حالا این کارو نکرد. موسی گفت برگردیم مصر، همه برگشت، گوه آدرس قبر یوسف رو پیدا کنید، هر چی گشتن با هر کی حرف زدن پیدا نکردن الا یه پیر زنی که نزدیک 100 سالش بود. گوه من میدونم قبر یوسف کجاست. گوهدن خب بلند شو بیا آدرسشو به موسی بده. گوه نه من نمیام، برای اینکه موسی میخواد یه مجهولی رو معلوم بکنه، او باید بیاد پیش من. علم احترام داره، یه چیزی رو من میدونم موسی نمیدونه، میخواد متوجه بشه بیاد پیش من. به موسی گفتم، گفت راست میگه، ما میریم پیشش. گفت تو قبر یوسف و ولدی؟ گفت بله. یوسف وقتی مرد قبائل هر کدوم میگفتن یوسف باید تو محل ما دفن بشه، داشت جنگ میشد، ریش سفیدا اوغلا اومدن گفتن او رو در یه تابوت میذاریم در یه محلی از رود نیل که آب از اونجا رد بشه به همه خونه های اهل مصر هم بیاد، انگار یوسف در محل اونا دفن شده و من اون جا رو بلد، اون شعبه ای که از رود نیل آب میاد تو تمام مصر، اونجا رو من بلدم، قبر یوسفه. اما نمیگم. موسی گفت چرا نمیگی؟ گفت خواسته منو برآورده کن، من جای قبر رو نشون بدم، یکی از پروردگان بخواه من رو به جوانی برگردونه. یکی من همسر تو بشم و یکی هم در قیامتم همسر تو باشم. این بلندی همت. موسی بن عمران به پروردگار گفت چی میگه؟ خطاب رسید دیگه همت بالایی داره، قبول کن تا آدرس قبر رو بهتون بده. الکرم نتیجت و علو الهمه. اونایی که اهل کرامت شدن محصول بزرگی و بلندی و قدرت همت و تصمیم گیریش. اما روایت چهارم، چهار تا روایت قول دادم بگم. این روایت از وجود مبارک امام صادق علیه السلام. خیلی روایت عالیه. سلاستون تدلو علا کرم المرء. خیلی روایت نابیه، خیلی. یه مقدار اگه آدم دل به این روایات بده، عمق روایات رو نگاه بکنه، در حدی ارزش فرهنگ اهل بیت رو درک میکنه. میبینه در این عالم جمعیتی مثل اهل بیت راه بزرگ شدن رو تکمیل و کامل و جامع مانند اهل بیت به انسان نشون ندادن. خدمتی که اهل بیت به علم و به اخلاق و به ایمان و به انسانیت و به دنیا و آخرت مردم کردن، طایفه ای در این عالم این گونه خدمت نکرد. سلاستون تدل علا کرم المرء. سه واقعیته که دلیل بر کرامت انسانه، یعنی اونی که نداره قصده، اونی که این سه حقیقتو داره بزرگه، با ارزشه، با کرامته. اول حسن الخلق، آراسته بودن به اخلاق حسن است. بعضی ها فکر میکنن حسن خلق یعنی این که دائما آدم تا بیداره لبخند بزنه. نه، این لبخند رو که آدم های بدم دارن، خیلی بیدینا همیشه لبخند به لبشون. حسن خلق مجموعه ارزش‌های اخلاقیه: قناعت، مهرورزی، فروتنی، تواضع، خیرخواهی، دیگر دوستی. اینا از موارد حسن خلقه. خالی بودن از حسد، کبر، ریا، کینه ورزی، تنگ نظری، بددلی، اینا از موارد نورانیت باطنه. یکی از سه عنصری که کرامت به انسان میده حسن خلق. دوم
کظم الغیظ، این که انسان در برخوردهای با پدر، مادر، زن، بچه، مردم اگر موردی پیش اومد عصبانی شد، این عصبانیتش و آتیشش و فروکش بده، خشم رو فرو بخوره. یعنی وقتی مورد عصبانیت پیش اومد، خیلی سریع ابر تاریک عصبانیت رو در آسمان درونش قطعه قطعه کنه، پاره پاره کنه و به عمل کشیده نشه عصبانیت. سوم، و غض و طرف، چشم از تماشای ناموس دیگران و نامحرمان فرو انداختن. خیلی عجیبه، امام صادق میگه اونایی که چشم چران نیستن با کرامتن، اونایی که چشم چرونن آدم های پستی، اونایی که عصبانی میشن آدم های پستی، اونایی که خشم رو میخورن آدم های با کرامتی هن. اونایی که آراسته به نیکی های اخلاقن آدم های با کرامتی هن، اونایی که آلوده به زشتی های اخلاقی هن آدم های پستی هن. خب در زمینه کرامت، من دو قطعه بسیار مهم از وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین و حضرت صادق انشاءالله اگر زنده بمانم فردا شب براتون نقل میکنم. ایام ولادت کریمه اهل بیت و وجود مبارک حضرت علی ابن موسی رضا صاحب همه کرامت هاست. خدایا ما رو و زن و بچه های ما رو به طور کامل از ارزش‌های اهل بیت بهره‌مند بفرما. خدایا اگر موارد پستی در ما هست همه رو علاج کن. خدایا کرامت رو روزی اصلی ما قرار بده. خدایا وجود مبارک امام زمان رو دعاگوی ما و زن و بچه ها و نسل ما قرار بده. خدایا خطر اهل خطر، مخصوصا امریکا و اسرائیل و وهابیت رو به خودشون برگردان. خدایا به حقیقتت دین، کشور، ملت، رهبری، مرجعیت، محراب و منبر رو از حوادث حفظ فرما.